أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وإن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، صحبت در بحث از اخبار تحلیل بود که ما اولین روایتی که در این زمینه مطرح بود رو دیروز شروع کردیم، متن روایت رو خدمت دوستان خوندیم و به کیفیت استدلال به این روایت رسیدیم. آقای نقیه پور آتار، اگر کلاس تشریف آوردید علامت کف دست رو بزنید تا من انشاءالله میکروفون و دوربین رو خدمتتون تقدیم بکنم. اما اولین روایت که عرض کردیم روایت صحیحه هم هست، یعنی در اعتبار این روایت الحمدلله بحثی نیست، این روایت از خزلاء ثلاثه به دست ما رسیده، هرچند در کیفیت نقل یک اختلافی هست چون به دو جور نقل شده، ولی این اختلاف نقل هم در این مقام ضرری ندارد. علی حال مرحوم آقای صافی نظرشون این است که میفرمان این روایت با روایت قبلی، یعنی این دو تا نقل در واقع یکیست، در این نقل جدید که مرحوم شیخ صدوق هم نقل کردن از محمد ابن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف که از قول امیر المؤمنین این چنین نقل شده است که ان امیر المؤمنین علیه السلام حلل لهم من الخمس لیطیب مولدهم. امیر المؤمنین خمس رو برای شیعه حلال کرد. چرا؟ لیطیب مولدهم، برای اینکه موالید اینها، فرزندها و نسلی که از اینها به دنیا میاد مبتلای به حرامزادگی و حلالزاده بوده باشند. خب نظر مرحوم آقای صافی اینه که این روایت با اون نقل قبلیش دقیقا یکی، فرقی ندارد و در ظاهر فقط متن یک قدری متفاوت نشون داده میشه و هر دم از امام باقر علیه السلام نقل شده. البته در نقل اولی حریز از فوزلای سکنن هم از ابی بصیر، از زراره، از محمد ابن مسلم، ولی در نقل دومی حریز فقط از زراره نقل کردن. برای حال حالا اگر کسی این ادبه پذره و بخواد اصرار بکنه که این دو دوت هستن، ما در نقل دوم که جناب شیخ صدوق این روایت رو نقل کردن، عرض میکنیم در این نقل دوم دو تا احتمال مطرح هست. احتمال اول اینه که الف و لام الخمس الف و لام جنس بوده باشد. وقتی الف و لام جنس باشه نتیجهش این میشه که همه اقسام و متعلقات هفتگان خمس رو شامل میشه. حالا اونه که اخذ به ظاهر میکنن دقیقا بفرمید کنجا، البته حرف داریم انشاءالله به لطف خدا به این سوالات و به این شبهات پاسخ میدیم، ولی فعلا در مقام مقدماتی این مباحث هستیم. اینایی که اخذ به ظاهر کردن و گفتن این روایت میفرماد حلل هم من الخمس، یعنی کل متعلقات خمس رو به شیعه تحلیل کردن، نتیجه این که الف و لام الف و لام جنس باشه این میشه. ولی احتمال دومی هم هست که این الف و لام الف و لام جنس نبوده باشد، بلکه الف و لام عهد بوده باشد، وقت نتیجهش این میشه که در خصوص سهم امام که محل بحثه، فقط سهم امام رو اهل بیت به شیعه خودشون تحلیل کردن و شامل عرض به خدمت شما سهم سادات نمیشه. حالا این دوتا احتمالی که بالاخره در این روایت در گام اول به نظر میرسه. دقیق بفرمایید، مرحوم آقای صافی باز هم اصرارشون بر اینه که این دوتا نقل یکیست و مراد از اناسی که در نقل اول اومده اهل تسنن هستن. نقل اول رو ملاحظه فرمایید که در نقل اول حضرت فرمود هلک ناسو فی بطونهم و فو لأنهم لم يعدوا الینا حقنا. این اناسی که در این روایت اومده مقصود اهل سنت هستند و از این تعبیری که اینها را به ناس یاد کردن، این در واقع مذمت و نکوهشی براشون شمرده میشه. و خلاصه بس اینه که این آقایون از این روایت خواستن اینچنین استفاده بکنن که اهل تسنن، یعنی حالا دیگه اون کلمه الناس رو بردار جاش اهل تسنن رو بذار، هلک الناس اینه هلک اهل سنت. آقایون اهل سنت در این روایت اینجوری فرمود که اینا هلاک شده هستن در بطون و فروجشون. چرا؟ لأنهم لم یعدوا الینا حقنا، برای اینکه این اهل تسنن حق اهل بیت رو به اونها ادا نکردن. حق اهل بیت چی بوده؟ اقلش این غنائمی بوده که حقوق اونها بوده و وظیفه داشتن به اینها برگردونن و بر نگردوندن، مضافه بر این که خب حق خلافتشون هم غصب شد و به خلفای جور واگذار شد و اینها از اهل بیت پشتیبانی و حمایت نکردند. ولی شیعه از این مصائب الحمدلله در امان است، در حل است. یعنی چی؟ یعنی شیعه مبتلای به این مشکلات نشده، نه اون حق غنائمی که متعلق به اهل بیت بوده اونها رو برای خودش نگه نداشته بلکه تحویل داده، و همینطور بعد در بحث خلافت هم بحث حق اونها غصب شد. اولا در این غصب هیچ شرط دخالتی نداشتن غیر از اینکه دفاع و پشتیبان خودشون رو انجام دادن. موضع شیعه اینه. ولیش میفرماید که هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، اهل تسنن در بطون و فروج گرفتار هلاکت شدن چون حق اهل بیت رو ادا نکردن. بعد فرماید الا و ان شیعتنا من ذالک و آبائهم فی حل. آگاه باشید که شیعیان ما و همینطور آبا اینها منزاله که از این مصیبت‌هایی که به سر اهل بیت اومد، اینا فی حل این جین رها هستن، در امان هستن. یعنی این مشکلاتی که اونا سر اهل بیت آوردن، شیعیان سر اهل بیت نیاوردن. خب حالا اون چی که از این روایت میشه استفاده کرد این است که در واقع این روایت هیچ دلالتی به تحلیل خمس نسبت به اون متعلقات سبعه، اونم در عصر غیبت ندارد. یعنی این روایت نمیخواد بگه که شما در عصر غیبت که رسیدید میتونید اون موارد هفتگانه که متعلق خمس هست رو کنار بذارید و هیچ تکلیفی نسبت به اون نداشته باشید. قطعا این معنا از این روایت قابل استفاده نیست، مخصوصا با توجه به قسمت صدر روایت. وقتی فرمات هلک الناس فی بطونه و فروجه، اینا در بطون و فروجشون هلاک شدن، علتش اینه که حق اهل بیت رو ادا نکردن. خب چجور میشه که ما در اصل غیبت مجاز به تصرف در متعلقات خمس باشیم؟ اگر خمس حق اهل بیته و ما در عصر غیبت بیایم اینها رو تصرف بکنیم، خب ما هم حق اونها رو ادا نکردیم، ما هم قاعدتا هلاک خواهیم بود. بنابراین نمیتونه مقصود این بله فی حلن این باشه که اون متعلقات هفتگانه خمس بر ما تحلیل شده، اگر ما هم در اینا تصرف میکردیم ما شامل اون قانون هلاکت بودیم. بله فقط اینجا یه احتمال باقی میمونه و اون اینه که اگر اموال اهل بیت در دست غاصبین و ظالمین اونها واقع بشه و بخشی از اون اموال تحت عنوان مثلا جوائز و سلطان از طریق اونها به دست شیعه برسه، اهل بیت خصوص اینها رو حلال کردن. من از همه دوستان تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید، واقعیت اینه که اینجا بحث خیلی فنی و دقیقه و من میل دارم رفقا عنایت ویژه داشته باشن. دقت بفرمایید، دو تا مطلبه، یکی این که بعضی از دوره ها خلافت از دست اهل بیت خارج شده که خیلی از اوقات متاسفانه همین بود، و اون زمانی که خلافت ظاهری از دست اهل بیت خارج شده، خب اموالی که متعلق به اینها هست در دست غاصبین قرار میگیره و اون غاصبین خلافت این اموال رو در جامعه اسلامی حالا به سلیقه خودشون بالاخره توزیع میکنن و برش تصمیم میگیرن. حالا در این میان ممکنه که بخشی از اون اموال که خب حالا اون اموال ممکنه که مثلا کنیزم توش بوده باشه برسه به دست بنده، به دست شیعیان، بنده به عنوان یک شیعه به طیف شیعه برسه. خب این چیزی که از طریق حکومت ظلم داره به دست من میرسه، من میدونم که ملک اینها نیست، میدونم حق اینها نیست، میدونم که اینها قدرت تصرف در اون رو نداشته. خب حالا الان از طریق اینها به دست من رسیده، تکلیف من چیه؟ من باید چیکار بکنم؟ یکی از معانی که از این روایتی که خوندیم ازش استفاده میشه دقیقا برای همینطور موارد است. یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که خلافت در دست ظالمین و غاصبینشون بوده و از طریق اونها اموالی به دست شیعیان رسیده، اهل بیت خصوص این موارد رو برای شیعیانشون حلال کردن ولی برای غیر شیعیان حلال نکردن. یعنی هر مالی که مربوط به ما بوده و از طریق این ظالمین و جائرین و ستمگران و غاصبین در جامعه منتشر شده، هر جا که منتشر شده ما راضی نیستیم، در هر بطنی که بوده راضی نیستیم، در هر فرجی که بوده راضی نیستیم، اینها رو راضی نیستیم و اینها عاقبت حرامخوری و زنازادگی رو خواهد داشت الا یک جا، یک جا رو خودشون اصلاح میکنه. الا و ان شیعتنا من ذالک و آبائهم فی حی، مگر اون مواردی که اموال ما از طریق غاصبین حق ما به دست شیعیانمون برگرده، ما برای این که شیعیانمون گرفتار حرامزادیه و مشکلات این چنینی نشوند، برای شیعیانمون حلال کردیم، برای اونا بخشیدیم. وقت تأیید این معنا همون نقل دوم میشه که در نقل دوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرده که فرمود ان امیر المؤمنین حللهم من الخمس لیطیب مولدهم. این مواردی که متعلقات خمس بود و از طریق این غاصبین حق در سطح جامعه منتشر شده، اون قسمتش که به دست شیعیان رسیده اونا رو ما حلال کردیم. مثلا مواردی که بعضش کنیز بوده، اموالی که از طریق غاصبین در جامعه منتشر داده می شده در اون زمان ها، خب بخشش مال اموال بوده و بخشش کنیز بوده. اون کنیزهایی که حق اهل بیت بوده و از طریق غاصبین حکومت به دست افراد جامعه میرسیده، مواردش رو که به دست شیعیان میرسیده رو میبخشیدن، اباحه میکردن، تحلیل میکردن. چرا تحلیل میکردن؟ چرا اباحه میکردن؟ برای اینکه نسل شیعه از این طریق از حرامزادگی در امان بماند. بس ببینید عزیزان، چقدر فرق و فاصله بین اون ادعا و این نتیجه، خیلی واقعا تفاوت فاحش و زیاد وجود داره که من واقعا دوست دارم رفقا به این نکته توجه عمیق داشته باشن که انشالله مسئله کامل حل بشه. حالا بله آقای نقیب‌پور، آقای جواد، اگه برای شما امکان داره ما چند لحظه امروز خدمت شما باشیم. آقای نقیب‌پور، آقای جواد، اگه براتون ممکن است خدمتون چند لحظه من باشه. خب عرض به خدمت شما، پس اونی که ای آقایون میخوان از این روایت استفاده بکنن با این نتیجه گیری که انجام شد، بینهما بونون بعید، بین این دوتا ادعا فاصله زیادی وجود داره، چون این آقایون میخواستن از این روایت ثابت بکنن که در عصر غیبت کل متعلقات خمس بخشیده شده. یعنی شما اگر از معدن، از غوث، از گنج، از مالی که زمین، از اون زمینی که کافر زمین میخره، یا از همه متعلقات و مواردی که جز ارباح و مکاسب به حساب میان، از تمامی این موارد اگر در اصل غیبت چیزی به دست شما رسید، این آقایون ادعا کردن بر اساس این روایت همه حلال، که این قطعا نتیجه باطلیست از نظر ما، در حالی که ما عرض میکنیم منظور از این روایات این نیست، بلکه میخواد بگه اونایی که غاصب حکومت اهل بیت هستن و از طریق غصب حکومت و خلافت اموال اهل بیت رو به دست گرفتن و این اموال رو در سطح جامعه تقسیم و توزیع کردن، اون مواردش که به دست شیعیان رسیده، اون موارد رو فقط از جهت اهل بیت خودشون تحلیل کردن که شیعیانشون از این طریق، از این اول گرفتار و مشکلات حرامزادی و مسائل دیگه نشن. فرض این ربطی نداره که متعلقات خمس حتی در اصل غیبت به قوت خودش باقی بمونه و همه مکلف باشن وقتی متعلقات خمسی براشون پیش اومد اونها رو تقدیم بکنن و وظیفه خودشون رو انجام بدن. خب این اولین روایت از اخبار تحلیل که الحمدلله توضیحاتش هم گفتیم و کامل شد. متن روایت هم که قبل از تعطیلات نوروز خدمت دوستان گفتیم که 50 روز پیش میشه تقریبا، دیروز هم اشاره کردم ما تعطیلات 50 روزه رو تقریبا تجربه کردیم که تعطیلات خیلی مفصل و طولانی شد. شاید هم بعض از مباحث که الان برای رفقا اون حلاوت و شیرینی سابقش رو نداره تو این جلسه اول به خاطر همین باشه. بالاخره این تعطیلی و فاصله هایی که پیش میاد ذهن انسان رو کمرنگ میکنه. حالا ما جمله از مرحوم شیخ انصاری شنیدیم که خیلی بهت برانگیزه. شیخ انصاری میفرمودن من در هر هفته که فقط به یه تعطیلات پنجشنبه جمعه برخورد میکردم، وقتی روز شنبه وارد کلاس درس میشدم، حالا به این مضمون تقریبا مثل عوام بودم. یعنی با یه تعطیلات پنجشنبه و جمعه، با یه فاصله یکی دو روزه، انقدر حالا مبالغه بوده که مثل عوام مثلا میشدیم. میخوام خدمت شیخ انصاری عرض کنم کجاییست که این زمانه ما رو ببینید که به جای تعطیلات دو روزه ما تعطیلات 50 روزه داشتیم و باز یک ماه دیگه تعطیلات 3 ماه خواهیم داشت که حدود 3 ماه تقریبا تو این تابستون تعطیلات اتفاق میفته. این تعطیلات هم خب بالاخره آسیب‌های خودش رو داره، واقعا ذهن‌ها رو کمرنگ میکنه، مطالب از ذهن آیون ضعیف میشه، برای همه اونم همینطور متاسفانه. فلذا هم بحث دیروز هم بحث امروز با یه فاصله 50 روزه بوده و از این جد ذهن دوستان کمرنگ شده و احتمال داره به خاطر این فاصله طولانی حق مطلب در ذهن دوستان کامل ادا نشده باشه و ما توصیه میکنیم که انشالله از این فرصت استفاده بکنید، برگردید مطالعه بکنید تا انشالله مطالب کامل به ذهن تداعی بشه. خب این اولین روایت از اخبار تحلیل که به حمدالله کامل شد و به پایان رسید. بریم سراغ دومین روایت و طبق سنت همیشگیمون دوستان ابتدا دست به قلم آماده متن روایت رو تقدیم میکنم یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. همه دوستان آماده دست به قلم یادداشت بفرمایید. سر خط دومین روایت از اخبار تحلیل، تکرار میکنم، دومین روایت از اخبار تحلیل. یا سرخط ما رواها علی بن مهزیار رحمت الله علیه قال قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام، داخل پرانتز امام جواد سلام الله علیه. ما در بین اهل بیت دو تا ابا جعفر داریم، یک امام باقر یک امام جواد. این ابا جعفری که در این روایت اومده مقصود امام جواد است، به قرینه علی بن مهزیار که ایشون در دوره امام جواد زندگی میکرد. خب قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام الى رجل یسأله ان یجعله فی حل من مأكله و مشربه من الخمس. یه سرخط فکتب علیه السلام به خطهی من اعوزهو، بازه زنبوری، من اعوزهو، اعواز به معنای فقر و نیازمندی، تکرار میکنم، من اعوزهو شیء من حقی فهو فی حل. تکرار میکنم، من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. آدرس روایت هم یادداشت بفرمایید. وسائل الشیعه باب چهار من ابواب الانفال، روایت دو. خب یه سرخط مرحوم آقای صافی می‌فرماید ظاهر این روایت عبارت است از این که حضرت شخص سائل را در مأکل و مشربش در موارد خمس حلال کرده است، لکن اینجا دو احتمال است. یه سرخط یک، آیا مقصود سائل از موارد و متعلقات خمس که خودش بدهکار می شده است از حضرت طلب حل کرده است که صرفاً خودش نسبت به خمس اموالش معاف باشد. به سر خط دو، یا آن که مقصود سائل از مأکولات و مشروباتی است که از جاهای متفرقه به دستش می رسیده است و احتمال می داده است که خمس آنها پرداخت نشده باشد و از این جهت از حضرت تقاضا می کند که بر او حلال کند و به او اجازه تصرف بدهد. بیا سر خط. اینک روایت مذکور طبق این احتمال دوم اصلا خارج از محل کلام می باشد و هیچ ربطی به تحلیل خمس نسبت به شیعه در عصر غیبت ندارد. خب این بحثش انشالله ادامه دار خواهد بود، ولی وقت کلاس فقه ما به پایان رسید. عزیزان، وان این بحث اخبار تحلیل بحث فنی و دقیق و البته شیرینی هم هست. من امیدوارم انشالله دیگه دوستان کم کم با تلاش و جدیت و مطالعه خودشون رو بیان به فضای درس ملحق بکنن و این تعطیلات 50 روزه رو یه طوری دیگه از حال هواش بیرون بیان و واقعا وارد فضای درس بشید انشالله. انشالله به لطف امام زمان با مطالعه و تحقیق و مباحثه. از همه دوستان تقاضا میکنم به فضای بحث ملحق بشید، همراه ما بیایید و مشرف به مباحث بشید، ببینید که ما داریم چی کار میکنیم و تو این بحث اخبار تحلیل انشالله قصه به کجا خواهد رسید. انشالله ما ادامه روایت دوم رو فردا پیگیری میکنیم. واقعا بحث شیرینیه، بحث دقیق و فنی هم هست. امیدوارم انشالله با مطالعه و تحقیق خودشون رو بتونن به ما ملحق بکنن که بحث رو با معیت دوستان بتونیم ادامه بدیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.